بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با معنی انشاء و حقیقت انشاء باید در دو مرحله بحث کنیم. یک بحث این بود که در اون مواردی که انشاء به لفظ تحقق پیدا می کند، آیا لفظ هم دخالت در حقیقت انشاء دارد، یا اینکه تنها به عنوان مبرز اما فی النفس و حاکی اما فی النفس مطرحه و الا حقیقت انشاء همون اعتبار نفسانی و اعتبار قلبی است. در این مرحله با توجه به عرائضی که عرض شد به این نتیجه رسیدیم که لفظ هم در انشاءات لفظیه کاملا نقش داره و در حقیقت جزئی است از تحقق انشاء و مؤثر در تحقق انشاءه. خب حالا که از این مرحله به این صورت فارغ شدیم، بحث در این واقع می شود که آیا حقیقت انشاء چیه؟ اینجا رو خوب دقت بفرمایید. در رابطه با حقیقت انشاء یک مطلبی به مشهور نسبت داده شده و مطلب دیگری را مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه در کفایه اشاره می کنند، ولی همونجا احاله هم دارند. می فرمایند این بحث رو ما در فوائدمون تحقیق کردیم. فوائدشون عبارت از اون رساله ایست که در ذیل حاشیه ایشون بر رسائل چاپ شده و مسائل مختلفی رو در اونجا مطرح کردند. اولین فائده که مربوط به صیغه امر و نهیه به مناسبت صیغه امر و نهی تحقیقی را در رابطه با حقیقت انشاء و ماهیت انشاء بیان کردند. که این یک بیان خاصی است غیر از اون چه که مشهور قائلند و غیر از اون چه که بعض دیگر قائلند. یک مطلب سومی را هم مرحوم محقق کمپانی، مرحوم آیهات شیخ محمد حسین اصفهانی که خب بر حسب آنچه که در نسبشون و شرح حالشون ملاحظه شد، ایشون اصلاً جد چندمشون نخجوانی بوده و قفقازی بوده. یه مطلبی رو ایشون در همین حاشیه کفایه در بحث اتحاد طلب و اراده ایشون ذکر میکنند و میخوان کلام مرحوم محقق خراسانی رو هم حمله بر همین معنا بکنند، به عنوان اینکه غیر این معنا متصور نیست و قابل قبول نیست به هیچ وجه. حالا این نظرات ثلاثه رو اولا ما ملاحظه بکنیم، نفس اینها ببینیم چیه و اختلاف بین این نظرات در چیست، و ثانیاً ببینیم اونی که به ذهن ما و به عقل قاصر من میرسه کدام یکی از این نظراته. مهم این است که این نظرات روشن بشه. مشهور در تفسیر انشاء اون طوری که بهشون نسبت داده شده، اینها انشاء رو اینجوری معنا می کنند، می گویند انشاء عبارت از این است که انسان لفظ را در معنای خودش استعمال می کنه، لفظ دخالت داره در انشاءات لفظیه، لفظ رو در معنای خودش استعمال میکنه، اما به چه داعی و به چه انگیزه؟ به داعی این که این معنا تحقق پیدا بکند در وعاء مناسب خودش و در ظرف تحقق خودش. مثلا ما قبل از آن که به بیع برسیم، به انشاء البیع برسیم، میاییم نظر خودمون رو روی ملکیت متمرکز می کنیم، ببینیم این ملکیت چیه و در چه وعایی تحقق داره و در کدام عالم تحقق دارد ملکیت. در این مرحله دیگه حالا ما کاری نداریم به اینکه این ملکیت از کجا پیدا شده، چون اسباب مختلفی برای تحقق ملکیت وجود داره. گاهی ملکیت به واسطه یک عامل اختیاری غیر طرفینی
تحقق پیدا میکنه، مثل مسئله حیازت، من حاز شیئن ملک له حیازت، این سببیت دارد برای تحقق ملکیت. شیء مباح رو اگر کسی رفت کنار دریا و یک ماهی را از دریا گرفت و حیازت کرد، بما ان این ماهی امرون مباحون و جایز است که حیازت بشه و حیازت هم مؤثر در ملکیت، یک فاعل عاقل مختار می رود کنار دریا یک ماهی رو حیازت می کنه و به حیازت ملکیت تحقق پیدا می کنه.
گاهی هم یک عامل غیر اختیاری نقش در تحقق ملکیت داره، مثل مسئله ارث، کسی که مورث او بمیرد و پدر او بمیرد، این بالارث یک یسیر و مالکن، حالا یال تمامل ترکه در اونجایی که وارث منحصر باشه یا یک قسمت از ترکه در اونجایی که وارث غیر منحصر باشه، و گاهی هم ملکیت به انشاء تحقق پیدا میکنه، انشاء البیع، انشاء الصلح، انشاء الاجاره و امثال ذالک. حالا با قطع نظر از این علل و عواملی که در ایجاد ملکیت نقش داره، خود واقعیت ملکیت عبارت است از یک امر اعتباری، یعنی ملکیت یک عقلا و شارع گاهی هم بینشون تفکیک می شود، او را اعتبار می کنند، و الا یک ما به هزارجی ما نمی تونیم برای ملکیت دست بکنیم. عرض کردم اون روز که اگر انسان خانه ای رو فروخت، اینطور نیست که با فروش خانه واقعیت خانه تغییر پیدا بکنه یا واقعیت مشتری که به واسطه انشاء البیع مالک شده یک تغییری درش پیدا بشود. پس قبل از آنی که سراغ انشاء بیاییم، کیت ظرفش عبارت از عالم اعتباره، به طوری که اگر عقلا اعتبار نکنند و شارع اعتبار نکند ملکیت را، هیچ مسئله‌ای به نام ملکیت تحقق نداره. مواد نیست که یک واقعیت خارجی داشته باشه، و حتی مثل معانی حروف که ما عرض کردیم عبارت از اون نسب واقعیه و اضافات واقعیه است، حتی اون جهت هم درش وجود نداره. او معنای واقعی و حقیقی بود، منتها وجودش در مقابل عرض و جوهر یک وجود ضعیفی بود، اما وقتی وجدت الملکیه، ثبتت الملکیه، دنبالش باید تفسیر بکنیم، ای فی عالم الاعتبار، و الا ملکیت شائبه ای از حقیقت و واقعیت به اون نحوی که در رابطه با حقایق ملاحظه می کردید درش وجود نداره. ملکیت شد. مشهور می فرمایند که این ملکیت اگر به حیازت حاصل بشه، خب سبب و تحقق الملک الحیازه، حیازت خودش واقعیته، حیازت یک واقعیه، اما مسببش یک امر اعتباریه. اگر این ملکیت به موت تحقق پیدا بکنه، این سبب الملکیه عبارتون عن موت المورث، موت المورث یک واقعیت، یک حقیقت، منتها در عالم اعتبار تحول ایجاد میکنه، مالک رو عبارت از وارث قرار میدهد. اما اونجایی که به تو میخواهد سبب برای ملکیت بشه، این انشاء البیع ما معناه و حقیقتو، مشهور میگن حقیقتش بیشتر از این نیست که ما لفظ بیت را بگیم و استعمال کنیم، این لفظ را در معنای خودش که همون فروختمه مثلا، لکن داعی ما و انگیزه ما از استعمال لفظ بیتو در معنای خودش این است که یک سبب دیگری غیر از اون اسباب حیازت و موت و امثال ذلک، یک سبب دیگری و زمینه دیگری برای اعتبار عقلا تحقق پیدا بکنه، برای اعتبار شارع تحقق پیدا بکند. پس هدف از بعتوی انشائی همین معناست که ما میخواییم با گفتن این بعتو یک زمینه ای برای اعتبار عقلا، و یا به عبارت دیگر برای تحقق ملکیت در وعاء مناسب خودش و در ظرف مناسب خودش، که اون ظرف مناسب خودش عبارت از اعتباره، و اعتبار هم قیامش به معتبره، حالا معتبر عقلا باشن یا معتبر عبارت از شارع باشه. و همینطور فرزن در باب نکاح، این که زوجه میگوید اونجایی که خودش متصدیه عرض می شود خواندن صیغه عقده، میگوید انکحتو که نفسی، این انکحتو که نفسی را در همون معنای انکهت و که نفسی استعمال میکنه، اما به چه هدف؟ نه به هدف حکایت از گذشته، نه به هدف اینکه شما رو در جریان یک واقعیت گذشته قرار بده، به داعی این که این انکهتو سبب بشود و زمینه بشود برای تحقق زوجیت در وعاء مناسبه با زوجیت، که وعاء مناسبه با زوجیت همون وعاء اعتباره، برای اینکه غیر از مسئله اعتبار زوجیت هیچ گونه واقعیتی درش تحقق نداره. پس خلاصه بیان مشهور در رابطه با تعریف و تفسیر انشاء عبارت از این معناست. این بیان مشهور تقریبا دو تا اشکال داره که یکیش مسلم اشکاله، یکیش هم کل اشکاله. اونی که مسلم اشکال این است که لازمه بیان مشهور اینه که اگر در یک موردی بایع و مشتری می دانند که این معامله بیع نقشی در تملیک و تملک نداره، یا زن و شوهر می دانند که این صیغه نکاح نقشی در تحقق زوجیت نداره. چرا نداره؟ برای اینکه در باب بیع بایع قاصبه و عین مقصوبه را با علم به قصبیت می فروشه و فرزن مشتری هم در بیان این مطلب هست. یا در باب نکاح فرض کنید که زن مثلا نعوذ بالله شوهر داره، حالا میاد انشاء زوجیت با یک زوج ثانی میکنه، با توجه به این که این معنا باطله و نه از نظر شرع و نه از نظر عقلا هیچ گونه اعتبار زوجیتی عقیب این معنا تحقق پیدا نمی کند. در این موارد ما می دونیم که البیع و باطلون، ما می دونیم که ان نکاح و باطلون، اما اونی که به ما ارتباط داره این است که وقتی که قاصب به مشتری میگوید بعتو که هازه دار المقصوبه، آیا اصلا انشائی از او تحقق پیدا نکرده یا انشاء تحقق پیدا کرده لکن عقلا ترتیب اثر ندادن و شارع ترتیب اثر نداده؟ اگر ما بخوایم بگیم که اصلا انشائی از او تحقق پیدا نکرده، این بیت و که حاضه دار المقصوبه رو که قاصب میگه مثل این میمونه که از زبان یک نائم و خواب بیرون آمده. این خلاف وجدانه، خلاف واقعیته. ما میبینیم همونطوری که بایعی که مالک اینه در بیتوکه انشاءل بی میکنه، همونطور قاسب هم انشاءل بی میکنه. از نظر انشاءل بی هیچ فرقی بین قاسب و غیر قاسب ما نمیتونیم بگذاریم، فقط فرقش این است که این بیعش باطله و معنای بطلان این نیست که انشاء البیع نکرده، معنای بطلان این است که اغلا به این بیع ترتیب اثر نمیدن، شارع به این بیع ترتیب اثر نمیده. نه اینکه معنای بطلان این باشه که این لم یصدر منه انشاء البیع و لم یتحقق منه انشاء البیع. خب اگر انشاء البیع از قاسب تحقق پیدا کرده، اون تعریفی را که مشهور برای انشاء ذکر کردند در اینجا تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه مشهور می گفتن انشاء استعمال لفظ فلمعناست به دائی این که معنا در عالم اعتبار و در وعاء اعتبار تحقق پیدا بکنه. خب این خودش میدونه که تحقق پیدا نمی کند، این میدونه که عقلا بر این ملکیت و زوجیت آثار ملکیت و زوجیت رو بار نمی کنند. آیا با علم به این که از دائره اعتبار اغلا و شار خارجه بازم میتونه بگه من به تو میگویم به دائی این که اغلا اعتبار ملکیت بکنن، شار اعتبار ملکیت بکنه؟ خب این متیقنان به این که این از دائره اعتبار عقلایی و شرعی بیرونه. پس اگر بخوایم بگیم اینجا انشاء تحقق نداره، این رو نمیشود ملتزم شد. و اگر بخوایم بگیم انشاء تحقق داره، اون تعریف مشهور در اینجا نمیتواند صادق باشه و منطبق بشود. این یک اشکال مسلمه بر حرف مشهوره. اما اونی که عرض کردیم کل اشکاله، او این است که روی حرف مشهور انشاء باید دائرش محدود باشه. محدود به چی؟ محدود به امور اعتباریه فقط. از وعاء اعتبار دائره انشاء نباید تجاوز بکنه. اون وقت لازمش اینه که ما در باب طلب که الان در کلام مرحوم محقق خراسانی انشاءالله عرض می کنیم، طلب یک حقیقتی داره، یک واقعیتی داره و اون اراده قائمه به نفس انسانه و یک واقعیت ذهنیه هم داره که او عبارت از تصور مفهوم طلبه. تصور مفهوم طلب مثل تصور مفهوم انسانه، همونطوری که با تصور مفهوم انسان یک واقعیت برای مفهوم انسان تحقق پیدا میکنه، منتها واقعیت ذهنیه، همون طورم با تصور مفهوم طلب یک واقعیت ذهنیه برای ماهیت طلب تحقق پیدا میکنه. اون وقت این طلبی که یک واقعیت خارجیه داره و یک واقعیت ذهنیه داره، آیا در رابطه با طلب انشاء معنا داره روی تفسیر مشهور یا معنا نداره؟ مشهور میگه معنای انشاء اینه که شما لفظ را در معنا استعمال کنید به قصد این که معنا در عالم اعتبار تحقق پیدا بکنه. خب طلب در عالم اعتبار معنا نداره تحقق پیدا بکنه. طلب یک وجود واقعی داره، او اراده قائمه به نفسه. یک وجود ذهنی داره، او تصور مفهوم طلبه. اما یک وجود اعتباری هم ماهیت طلب داشته باشه و ما با گفتن صیغه افعل بخواهیم در عالم اعتبار اون طلب رو بهش لباس بپوشانیم، روی حرف مشهور معنا نداره. اما خب ممکنه مشهور ملتزم بشوند به این که ما انشاء رو در باب طلب اصلا قبول نداریم. کی گفته که در باب طلب انشاء وجود داره؟ همونطوری که انشاء در رابطه با ماهیت انسان معنا نداره، معنا نداره کسی بیاد مفهوم انسان رو انشاء بکنه. ممکنه مشهور بگن ما طلب رو هم مثل انسان میدونیم، انسان یک وجود خارجی داره به نام زید، وجود ذهنی داره به نام لحاظ و تصور، طلب هم وجود واقعی داره، اون اراده قائمه به نفسه، و وجود ذهنی داره، او تصور مفهوم طلبه. و اصلا ما قبول نداریم که طلب قابلیت انشاء داشته باشه. لذا عرض کردم این کل اشکال علل مشهوره روی این جهته که این بستگی به این داره، اگر مفهوم طلب قابلیت انشاء داشته باشه، این تعریف مشهور بر انشاء طلب صادق نیست. اما اگر مفهوم طلب مثل مفهوم انسان از قابلیت انشاء خارج باشه، دیگه این اشکال به مشهور نمیتواند وارد باشه. اما اون اشکال اول لا محاله توجه مشهور داره، اشکال به مشهور وارده. و اما بیان مرحوم محقق خراسانی که از کردم تفصیلش رو در فوائدشون فائده در اون کتاب مطرح کردن، ایشون میاد اینجوری میفرماید که ما غیر از این وجوداتی که کأن شما شنیدید، وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود لفظی و تطبیع، نه یک وجود پنجمی هم، یک وجود پنجمی تحقق داره و او عبارت از وجود انشائیه. وجود انشائی او عبارت از اینه که می فرماید شما لبه تو رو استعمال میکنید در همون معنای بیتو، در همون معنای خودش، لکن هدفتون اینه که اون معنا به نفس تو وجود پیدا بکند، اون معنا به نفس همین استعمال لفظ به تو در معنای خودش تحقق پیدا بکند. در چه عالمی تحقق پیدا بکند؟ نه در واقع، چون واقع همونایی بود که عرض کردیم، ایشون به جای واقع کلمه نفس الامر رو میگذارد که نفس الامر یک معنایی است اعم از این واقعی که در ذهن من و شما وداره. لفظ به تو گفته می شود و استعمال می شود در معنای خودش، لکن بدائی این معنا که عبارت از تملیکه، که عبارت از میت مشتریست، این وجود پیدا بکند. به چه وجودی؟ به وجود انشائی. وجود انشائی دیگه چیه؟ کنه ایشون می فرماید خود این وجود انشائی هم مثل ملکیت و زوجیت میمونه. یعنی همونطوری که ملکیت یک امر اعتباری قائم به معتبره، خود وجود انشائی هم این خاصیت رو داره، خودش یک امر کاری به ملکیت داریم، کاری به زوجیت نداریم. به نفس این وجود انشائی، یعنی این که شما میگید به تو، به این به تو یه چیزی وجود پیدا میکند، وجود انشائی ملکیت المبیع بالاضافت الی المشتری. و اینطور نیست که این وجود انشائی به دنبال او همیشه مسئله ملکیت تحقق پیدا کنه و اعتبار ملکیت پیدا بشه، نه، در همون بیع القاسب لنفسه این ماده افتراقشونه. در بیع القاسب لنفسه وجود انشاء معنای بی تحقق پیدا کرده، وجود انشائی ملکیت المبیع للمشتری تحقق پیدا کرده، اما اعتبار ملکیت تحقق نداره، نه عقلا اعتبار ملکیت می کنن و نه شارع اعتباریت. اما همین عقلا و شارعی که اعتبار ملکیت نمی کنند، این وجود انشائی رو اعتبار می کنند، میگن این یک واقعیت به عنوان نفس الامر، نه به عنوان اینکه یک ما به هزای خارجی داشته باشه. الان تا میگه بای به تو که و مشتری عالم به قصبیت هم کلمه قبل تو میگوید، این وجایی ملکیت تحقق پیدا کرده. و میفرماید این وجود انشائی علاوه بر اینکه در بی قاسب لنفسه تحقق داره، در بعضی از مفاهیمی که دارای واقعیت خارجیه و واقعیت ذهنیه هم هست، همین وجود انشائی اونجا هم راه داره. مثلا در باب همین طلبی که عرض کردیم، ایشون می فرماید طلب یک واقعیت خارجی داره، او اراده قائمه به نفسه. یک واقعیت ذهنی، او عبارت از تصور مفهوم طلبه. اما یک وجود انشائی هم برای مفهوم طلب تحقق داره و صیغه افعل معناش همین وجود انشائی طلبه. اینطور نیست که وجود انشائی طلب همیشه مسبوق به اون اراده نفس باشه، نه، گاهی از اوقات تخلف پیدا میکنه. اون کسی که صیغه افعل رو میگوید در عین اینکه در قلبش اراده نداره که این مأمور رو به در خارج تحقق پیدا بکنه، فرض اوامری که در باب امتحان صادر می شود یا اوامری که از این قبیل تحقق پیدا می کنه، اینجا وجود ای طلب انفکاک پیدا می کند از وجود واقعی طلب. هیچ وجود واقعی برای طلب در قلب وجود نداره، اما وجود انشائی طلب که مفاد صیغه افعل و معنای صیغه افعل، این تحقق پیدا میکنه. پس روی بیان مرحومای آخوند هم اون اشکالی که به مشهور متوجه بود اون اشکال کنار میره و هم اون دومی که کل اشکال بود اون هم کنار میرود. انشاء یک دائره وسیعی پیدا میکنه. هم در باب معاملات مسئله انشاء هست که اونجا هیچ گونه واقعیتی تصور نمیشه، ملکیت و زوجیت و امثال اینها هیچ واقعیتی، هم در اونجا مسئله انشاء مطرحه، هم در مثل طلب و امثال طلب، تمنی، ترجی و امثال ذالک، که اینها با این که واقعیت هایی هستند در جای خودشون، ولی از وجود انشائی هم سهم داره. یعنی انشا اینجا هم راه داره، انشا در رابطه با مفهوم طلب میاد. البته این لازمش این نیست که درباره مفهوم انسان هم بیاید، نه، این کلیت نداره که هر ماهیتی که دارای واقعیت خارجیه و ذهنیه بود باید طلب سراغ او هم بیاد، نه، این ماهیت انسان یا باطلیه، یک امر محدود و غیر قابل تصوره. اما بعضی از مفاهیم در عین اینکه واقعیت خارجیه و ذهنیه دارد، معذالک این انشاء درش راه پیدا میکنه. حالا این کلام مرحوم آخون و همینطور کلام مرحوم عرمی شود محقق کمپانی در کفایه در همین بحث اتحاد طلب و اراده، اینا رو ملاحظه کنیم که اولا خود حرف اینها روشن بشه و ثانیا ببینیم که به نتیجه در تفسیر انشا که از این آرا باید انتخاب بشه.